بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 241، سطر 18. استاد مروی، جلسه 99، مورخه 27/2/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما لو اختار المغبون الابقاء فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حق لاحد المالكين على الاخر استحقاقه الاجره على البقاء. در پایان این صورت گفتیم دو نکته ذکر می شود. یک نکته رو دیروز اشاره کردیم. نکته دوم این است که تا اینجا بحث در موردی بود که مغبون بخواهد از این درختها خلاص بشه. شیوهش بیان شد، راهش ذکر شد. و اما اگر مغبون راضی هست که درخت های غابن همچنان در ملک او وجود داشته باشه، خب در اینجا شکی نیست که مغبون مستحق اجرت می باشه، یعنی اجاره زمینشو می گیره. باغابن توافق میکنن و در حقیقت زمین ملک خودش رو به غابن اجاره میدهن و مال الاجاره رو از غابن طلب میکنه. سوال، آیا نمیتوانیم بگوییم مغبون حق گرفتن اجاره رو نداره؟ فرمایند نه، اینجا مغبون قبل از درختکاری از لحظه که بیع واقع شد، چون مغبون شده بود یه حقی در این زمین پیدا کرد، حق بالقوه، با فسخ تو گفتن این حق بالقوه تبدیل شد به مالکیت فعلیه، مالک میتواند برای استفاده از منافع ملکش رو در اختیار دیگری قرار بده و از او اجرت بگیر. تا اینجا حکم زیادی عینیه بود که مدت دارد، مدت طولانی داره، مثل ساختمان سازی در یک زمین و یا درختکاری در یک زمین. اما اگر غابن زمینی رو که از مغبون گرفته است درش زراعت کرد، حبوبات کاشت، گندم، برنج، لوبیا، امثال اینها، آیا در این مورد هم مغبون میتواند وقتی فسخت و گفت این زراعت رو قلع کنه و از ریشه زراعت ها رو در بیاره، به غابن عرش بده؟ مرحوم شیخ میفرمایند در این مورد شهید ثانی در مسالک فرموده است در اینجا مغبون حق ندارد زرع غابن رو نابود کنه، بلکه در این صورت باید مغبون صبر کنه، یک ماه دو ماه تا این زراعت به برداشت برسه، غابن کشتشو برداشت کنه، در این مدتی هم که مغبون صبر کرده است مال و اجاره زمینشو دریافت میکنه. سوال: چرا در این صورت در خلاف صورت قبل قلع و کندن زراعت از سوی مغبون جایز نباشه؟ می فرمایند به خاطر این که در مسئله قبل که ما می گفتیم باید، که ما می گفتیم می تواند مغبون درخت ها رو قلع کنه و از ملکش خارج کنه، جهتش این بود که مدت انتظار مغبون معلوم نبود، این درخت ها تا یک سال دیگه میوه داره، میوه میده، تا 10 سال دیگه، درخت گردوز تا 200 سال دیگه، حتی بعد از موت این آقا درخت قابل استفاده است. چون مدت انتظار مشخص نبود، لذا انتظار مغبون به ضرر او حساب می شود. ولی در این مورد مدت کاملا مشخص است، 1 ماه، 2 ماه، فوقش 3 ماه دیگه. چون مدت مشخص است، جمع بین دو حق اقتضا می کند که مالک زمین صبر کنید، مال و اجاره زمینشو بگیره تا وقتی که غابن این کشتشو برداشت بنماید. پس از بیان این صورت، دوباره مرحوم آخوند، مرحوم شیخ برگشت می کنند به صورت قبل. یه مسئله رو در رابطه با صورت گذشته بیان می کنند و بحث این قسم تمام می شه. و اون مسئله این است، اگر مالک درخت ها دلش میخواد درخت هاشو از این زمین قلع کنه، بیرون بیاره، ولی مالک زمین میبیند اگر این درخت ها از زمین او کنده بشود، یه نقصی در زمینش ایجاد میشه. اینجا آیا مالک زمین میتوانست از کندن درخت ها منع کند یا نه؟ در مسئله 2 احتمال است. یه احتمال این است که بگوییم هر یک از این دو مسلط بر مال خودشون هستند، اما اگر مالک درخت بخواد درخت هاشو از این زمین بکند، این تصرف در ملک غیر است، تصرف در زمین مغبون است. باید خاکا رو کنار بزنه، ریشه ها رو قطع کنه، وارد زمین بشه. تصرف در ملک غیر بدون اجازه غیر ممنوع است. پس حالا که مالک زمین اجازه نمیدهد، غابن حق نداره بره درخت هاشو قلع کنه و از زمین بکنه. احتمال دوم این است که غابن میتواند درختهاشو از زمین مغبون قلع کنه و بکنه، به خاطر اینکه غابن مالک درخت ها هست، حدیث الناس مسلطون علی اموالهم درست است که به مغبون میگوید تو بر زمین خودت مسلطی، ولی مفاد حدیث این نیست. حالا که غابن در زمانی که زمین ملک او بوده ملک خودش و درخت ها رو در زمین ایجاد کرده، حدیث الناس مسلطون نمیگوید که مالک زمین میتواند مالک درخت رو از تصرف در ملکش منع کنه و از خلاصی ملکش منع کنه. پس بنابراین ولو با منع مالک زمین، مالک درخت ها می تواند درخت هاشو از زمین این آقا قلع کنه و بکنه. تا اینجا حکم دو قسم از سه قسم تغییر این روشن شد. ما گفتیم تغییر این از سوی غابن سه صورت داره. گاهی تغییر به نقیصه است، حکمش بیان شد. گاهی تغییر به زیاده است، اینجا هم سه صورت داشت و در هر صورت به تفصیل حکمش بیان شد. قسمت رو بخونیم برسیم به قسم سه. چطور؟ ها بطور خیلی باشه، اب نداره. شما تا وقت خوب فکر بکنید، خوب سر و صورت برید به بعد، بعد ما گوش میکنیم. بسیار تعارض میکنه بین تصرف آنم ما در ملک دیگری یا منع دیگری رو الالعبد از تصرف در ملک خودش، کدام مقدمه؟ یعنی یک آقای مالک زمین میخواد به حکم الناس مسلطون علی اموالهم یک کاری کنه که مالک درخت ها 50 سال نتونه درختش رو جایی منتقل کنه، همیشه همینجا باشه. نمیتونه، اجازه بدید، تصرف غیر مجاز نیستش. نه نه خیلی فرق میکنه. به حکم حدیث الناس مسلطون گاهی میخوایم جلو تصرف 50 ساله رو بگیریم، گاهی میخوایم جلو تصرف یک دقیقه رو بگیریم. اگه اینا تازه با هم تنافی داشته باشن که ندارن، در اینجا کدام یک مقدمه؟ این روشن. بله. و اما لو اختار المغبون الابقاء، تا اینجا بحث در این بود که آقای مغبون میخواد از شر این درخت ها خلاص بشه. چطور خلاص بشه؟ مرحوم شیخ فرمودن بکنه اینا رو، دور بریزه، عرشم بده. اما اگر اختیار کرد مغبون ابقا رو، آقای غابن میگه بابا این درخت ها رو بکنی خوش میشه، از بین میره، همینجا باشه، مغبون میگه بسیار خوب باشه. و مقتضا ما ذکرنا، مقتضای اون چی که ما ذکر کردیم، من عدم ثبوت حق لعهد المالکین علی الاخر، هیچ کدوم از این دوتا مالک حقی بر علیه دیگری ندارن، استحقاق و اجرت علی البقا، اینجا مغبون مستحق اجرت بر بقا هستش. میگه آقا این زمین رو اگر من اجاره بدم سالی مثلا 100,000 تومان به من مال الاجاره میدن، درختات فعلا باشه، سالی 100,000 تومان به من بده مثلا. استحقاق دارد مغبون اجرت بر بقای اون درخت ها رو. چرا؟ لأن انتقال الارض الى المغبون، این لأن در حقیقت جواب برای اون سوال مقدره. آیا ممکن نیست بگیم مغبون اینجا مال الاجاره نمیتونه بگیره، چون غابن در زمان خودش حق داشته این درخت ها رو کاشته، پس همینطور بمانه این درخت ها رو استفاده کنه ازش؟ میفرماین نه، لأن انتقال ارض به مغبون به حق سابق بر غرس است. یعنی هنوز این آقا درختار رو نکاشت، از لحظه ای که زمین از ملک مغبون به ملک غابن داخل شد، چون اینجا این مغبون خیار غبن داشت، از همونجا یک حقی برای مغبون ثابت شد. لا به سبب لاحق له، نه اینکه این سبب بعد از غرس پیدا بشود. این حق مغبون قبل از غرس بوده، پس بنابراین در مقابل حقش میتونه مال الاجاره طلب کنه. مخصوصا ما توضیح دادیم اون حق بالقوه تبدیل به مالکیت بالفعل شده. هذا كله حکم الشجر. و اما زرع، ما گفتیم زیادی عینیه در شی ایجاد کنه دو صورت داره. یه صورت رو دیروز مباحثش خوندیم، مقداری امروز اشاره شد. صورتی است که زیادی عینیه ادامه دار باشه، زیادی عینیه طولانی باشه، مثل اینکه درختکاری بکنه، ساختمون سازی کنه، کارخانه بزنه در یک زمینی. اما زراعت حکمش چیه؟ زمین رو به عنوان سمن گرفت، گندم درش کاشت، برنج درش کاشت، حبوبات درش کاشت. ففل مسالک، شهید ثانی در مسالک گفته انه یتعین ابقاؤه بالاجره، اینجا معین از باقی گذاشتن زمین رو از سوی آقای مغبون با اجرت گرفتن. چرا؟ لان له امدا ينتظر، چون برای زرع یک عمد و یک مدتی است که انتظار می رود. انسان می دونه یک ماه، دو ماه، سه ماه دیگه نوبت درو و گندم می رسه، گندمش رو درو می کنه، می ره از این زمین. ولعله شاید این حکم لامکان الجمع بین الحقه، ممکنه جمع بین هر دو حق کنیم. علاوه چه لا ضرر فی علی الطرفین، به بچه که ضرر بر طرفین نباشه، این آقای مغبون هم ضرر نکرده باشه. به خلاف مسئله شجر، فان فی تعیین ابقائه بالاجره ضررا علی مالک الارض، پس به درستی که در تعیین ابقاء اون شجر بر اون زمین با اجرت گرفتن، این ضرر بر مالک ارض حساب میشه. مالک زمین زمینشو میخواد، ممکنه خونه درش بسازه، ممکنه نیاز داشته باشه به دیگری بفروشه این زمین رو. خب شما بیاین 50 سال، 100 سال، تا وقتی درختای گردو میده این زمین مجبور باشه در اجاره کسی باشه، این ضرر بر مالک زمین حساب میشه. لطول مدت البقا، به خاطر اینکه مدت بقا طولانیه. ضرر اگر نیاز داره میخواد بفروشه این زمین رو، میخواد خونه، نه اجرت بگرفته، اجرت غیر از فروش زمینه. گاهی برای یک آقایی بیاد سالی زمینه مثل زمینای موقوفه یا زمینای دیگه سالی 10,000 تومان اجرت بگیره، براش هیچ نفعی نداره. او الان نیاز داره میخواد این زمینو بفروشه، پولش رو یه گرفتاری بزنه. ای باید میگه 50 سال بمانه تا وقتی این درخت های گردو باشه که اینا اجرت بده. میخواد این زمین رو به کسی هبه کنه، میخواد تو این زمین خونه بسازه اصلا. خب اینا همه رو بگیم نخیر، مالکیت رو محدود کنیم به اجرت فقط. فقط تو میتونی تا وقتی درخت های گردو هست تا 200 سال بعد از فوت خودت هم فقط حق اجرت گرفتن داری. این ضرر بر مالک زمینه. فروشی نیامده که بعد از کاشت اون آقا باشه. وقتی فسخت و گفت اصلا اقدام، وقتی فسخت و گفت زمین ملک خودشه، درست؟ با فسخ بیع زمین میشه ملک مغبون. شما به چه مجوز ملک مغبون رو محدود میکنید؟ میگید فقط حق داری اجاره بگیری ولا غیر، نفروش، خونه نساز، هبه نکن به کسی، مسجد نساز، وقف نکن، تمام این کارا ممنوع، فقط سال 10000 تومان از این آقا اجرت بگیر. ما دلیل برای که مالکیت او رو محدود بکنی؟ فتعما خب نه ضرر با اجرت از بین نمی رود، ضرر با اجرت از بین نمی رود. در اونجا که مدت محدوده ضرر نحو ما تدارک میشه با اجرت. میگن آقا دو ماه دندون رو جگر بذار بعد بفروش، هبه کن، وقف کن، هر کار دلت میخواد انجام بده. الان گندم این آقا هنوز دانه نبسته، هنوز چنین نشده چنان نشده، به هم بزنی پول کمی به او خواهی داد، او رو فقط به عنوان چرا مردم قیمتش میکنن برای گوسفندا، لذا ضرر به اون آقا وارد میشه. اونجا دو ماه صبر کن، گندمش آقا برداره، حبوباتشو برداره، دو ماه مشکلی نداره، بعدم ملک تلق آزاد هر کار میخوای بکنی. ولی اینجا تا آخر عمر همینطور بمون، فقط از این زمین اجاره بگیر. من دلیل بودم اصلا نه تا آخر عمر، ممکنه 200 سال بعدی که خودش از دنیا رفته ورثه هم حکمشون همین باشه. اینجا ضرر قطعا ضرری است که به هیچ وجه عرف، عقل، شرع، عادت تحمل این ضرر رو بر کسی لازم نمیدانه. فتعما خب بگیم یا فکر کنید، فکر میکنید؟ خیلی خوب فکر کنید. ولو طلب مالک الغرف القلعه، دوباره برگشتن به مسئله گذشته، اگر مالک درخت ها طلب کرد کندن درخت ها رو، مالک غرف، بله مالک درخت ها، من درخت ها رو میکنم میبرم، فهل مالک الارض منع، آیا مالک زمین میتونه منع کنه مالک درخت ها رو، لاستلزامه نقص ارزه، چون کندن درخت ها مستلزم نقص ارزشه، آیا میتواند این کار رو بکند؟ فَإِنَّ كُلَّم مِنْهُمَا مُسَلَّتٌ عَلَى مَالِهِ. اینجا دو احتمال، دو احتمال رو به یه شکل بیان میکنن. احتمال اول، هر کدام از این دو مسلط بر مال خودشون هستن، پس مالک زمین مسلط بر زمینه، میتواند غابن رو منع کند از تصرف در زمین، بگه حق نداری پات بذاری داخل این زمین، پای درختتو گود کنی، درختو برداری ببری. ولا یجوز تصرف او فی مال غیره الا باذن، جایز نیست تصرف غابن در مال غیر خودش مگر به اذن غابن. املا یا نه بگیم مسئله به این شکل نیست، بلکه آقای غابن میتونه بیاد درختاشو بکنه ببره. لأن التسلط على المال، درست مالک زمین مسلط بر مال است، الناس مسلطون على اموالهم، باعث نمیشود که این آقا منع کند مالک دیگر رو از تصرف در مالش. تسلط بر مال لا یوجب منع مالک دیگر رو از تصرف در مالش. پس بنابراین آقای غابن میتونه بیاد درختاشو بکنه برداره ببره. وجهان اقواهم الثانی، وجه دوم که مغبون نمیتواند غابن رو از تصرف در درختش منع کنه، نمیتواند بگه این درخت باید باشه. ولو کان تغیر بال امتزاج، بگید بله مگه فسخ اصلا به زراعت تعلق گرفت یا فسخ به زمین تعلق گرفت؟ به اصل بیع تعلق گرفت. خب بیع زمین بود، زرع اصلا در این بیع دخالتی نداشت. حل العقد، حل عقد شده، اصل زمینم در ملک این آقای غابن وجود داره، اصل زمین میشه ملک مغبون، فقط بحث زرع میمونه، مشکل همچنان باقی. فزاد فین و بله به قول عربا، بین حقه مبعیم
حتی
شونه
که این آقا
مخیر
باشه،
به این
که
قلعه درسته
رو
بره و عشق
بگیره،
به این
که
باشه
به اجرت
بگیره، باشه به اجرت بگیره، باشه به اجرت بگیره، معناش اینه که شما آقای برای آقای مغبون هیچ حق حساب نمی کنید، میگید غابن اینجا زو حق است، غابن باید کار رو بکنه، یا باید غابن از همه کاره، غابن یا باید بمونه دلش میخواد بمونه اجرت بگیره، بگه آقا درختا رو کاشتم تا 50 سال دیگه چشمت مغبون کور، من همینجا بمونم، منم اجاره زمین تو بهت میدم، استفاده میکنم از درختا، یا من این کار رو میکنم، یا مگه دلم خواست درختا رو میکنم میبرم. که جمع بین حقه ایب نشود، یه همه حقه رو توی یک کاسه کردی، تقدیم آقای غابن کردی.
خب
خب بله همین هم هست دیگه، همین هم هست مرهون. ببینید مرهون همه این کار رو میتونه انجام بده، جمع بین حقین هم هست. بله مرهون شیخ انصاری تو همه عبارتشون هم این حرفا رو گفتن. مقبول میتواند درخت ها رو نگه داره، بگه آقا درخت ها باشه شما اجرت بده به من ولو تا 50 سال دیگه، اما لو اختار المقبول نمیدونم بقا هم. این یک مورد. موارد قبلی بود که مقبول میتواند بگه درختات رو بکن بردار برو من عرش بهت میدم. مورد دیگر این فرض داره که اصلا دیگه نیاز به ذکر نداره، اونجا با هم مصالحه کنن، بگه آقا این درخت ها باشه مال من هست چی میخوای بهت بدم. خب او خرید درخت هاست از کسی، چنانچه مقبول میتونه بره از کسی دیگه جنس بخره، میتونم از قابل جنس بخره، این جای ذکر نیست. اصلا بهش بگه آقا درخت هاست بفروش به من، اگه دلت بخواد بفروش به من، این که جای بحث نداره. پس این دو صورت دیگه، این که شما گفتید جمع بین حقه میشه، خود مرحوم شیخ انصاری بیان کردن فلا رابعه در حقیقه. صورت سوم این است که آقای غابن در این جنس تغییر ایجاد کند به امتزاج، یعنی مخلوط کردن این جنس با یه جنس دیگه. اینجا هم مسئله دو قسم پیدا میکنه. قسم اول این است که این جنس رو غابن مخلوط میکنه با یک متاعی از غیر این جنس. مثلا مغبون ماشینی خرید در مقابلش 100 من گلاب به غابن داد به عنوان ثمن. اینجا آقای غابن آمد این گلاب ها رو با آب مخلوط کرد، ریخت توی حوضچه و یه استخر آب. اینجا این گلاب با غیر جنس خودش مخلوط شده و مخلوط شدن به شکلی هست که این سمن مستهلک شده، این گلاب ها داخل آب مستهلک شد و دیگه عرف نمیگوید این دو جنس با هم مخلوط شده و قابل استفاده است. نه دیگه میگن اون گلابا مستهلک شد از بین رفت. خب اینجا مغبون وقتی بیع رو فسخ کرد، ماشین غابن رو تحویل داد، گلاب خودش رو میخواد تحویل بگیره، جنس مستهلک شده در حکم تلف است، رجوع میشود به قیمت. یعنی اینجا غابن قیمت 100 من گلاب رو به مقبول میده. تارتن امتزاج به غیر جنس است، دو شیء مختلف با هم مخلوط شدن، ولی این امتزاج سبب استهلاک نشده است، جنس مغبون تلف نشده. مثل این که مغبون به عنوان سمن یک کوزه سرکه داد به غابن، غابن سرکه رو با شیره مخلوط کرد، سکنجبین درست کرد. اینجا سرکه این مغبون تلف نشده، بلکه اینجا این سرکه با شیره مخلوط شده، یه جنس سالس ازش گرفته شد. در اینجا آیا ما حکم کنیم که غابن و مغبون با هم شریک شدن؟ هر کدام از اینها نسبت به سهمی که دارن مالک این سکنجبینن، یا نه بگوییم سرکه اون آقا، سرکه مغبون تغییر ماهیت داد، گویا تلف شده است، حقیقتش تغییر کرده، پس بنابراین از عین این جنس آقای مغبون حقی نداره، باید رجوع شود به قیمت. مرحوم شیخ می‌فرمایند در این مورد دو احتمال است و برای خودشونم نظر انتخاب نمی‌کنند. قسم دوم این است که امتزاج با جنس خودش باشه، غابن 100 من گندم به عنوان سمن گرفته است، این گندم رو با جنس خودش، یعنی با گندمی که در ملک خودش بوده مخلوط نموده است. اینجا هم می فرماین مسئله سه صورت داره و احکام خاصی که دیگه حالا امروز برشاد نرسید. ولو کانت تغییر بالامتزاج، اگر تغییر به امتزاج باشد، ما گفتیم تغییر به سه قسم بود، به نقیصه، به زیاده، به امتزاج. تغییر به امتزاج دو صورت کلی داره. صورت اول فاما ان یکون به غیر جنسه، این که امتزاج با غیر جنسش بوده، سرکه رو با شیره مخلوط کرده، گلاب رو با آب مخلوط کرده و امثال ذلک. و اما ان یکون به جنسه، یا این اختلاط از جنس خودش بوده، گندم رو با گندم مخلوط کرده، برنج رو با برنج مخلوط کرده و امثال زاله. فان کان به غیر جنسه، صورت کلی اول، اگر امتزاج با غیر جنس باشد، اینجا دو قسم پیدا میکنه. تارتن جنسی رو که با غیر جنس مخلوط کرده، جنس مقبول مستهلک شده درش، گویا تلف شده، تارتن نه مستهلک نشده. فان کان علی وجه الاستهلاک عرفن، اگر امتزاج با غیر جنس در وجه استهلاک باشد عرفن، به حیث لا یحکم فی مثلی به شرکه، در موارد استهلاک حکم به شرکت نمی کنن. میگن جنس طرف از بین رفته، نابود شده، رجوع به قیمت می شود. فرض کنید طرف یه مقدار آب لیمو داشته، این آب لیمو رو داخل آب ریختن، نمیگن اینجا شریک شده است صاحب آب لیمو با صاحب آب، نه دیگه، اینجا شرکتی نیست دیگه. در حقیقت آب لیموی آقا تلف شده، باید قیمت شده گیره. فان کان علی وجه استهلاک عرفن، به حیث لا یحکم فی مثلی به شرکه، که در موارد استهلاک حکم به شرکت نمی شود. کمتزاج ماء الورد المبیع به زیت، مثل این که مخلوط بشود گلاب فروخته شده با روغن. این مثال شیخ انصاری سارا، ما گفتیم گلاب با آب مخلوط بشه. ایشون می فرمایم آقای مغبون خانه رو خریده، به جاش گلاب به عنوان سمن به غابن داده، غابن گلابا رو بره با روغن مخلوط کنه، فهوه فی حکم تالفه. این در حقیقت گویا گلابا طرف شده، یرجع الی قیمته، به قیمتش رجوع می شود، یعنی مغبون قیمت این گلابا رو از غابن می گیره. قسم دوم، و انکان لا علی وجه یعد تالفن، دقت کنید، اگر امتزاج به غیر جنس است اما به شکل استهلاک نیست، بر وجهی است که تالف شمرده نمی شود، نمیگن جنس این آقا تلف شده. کل خل الممتزج معل انجبی، مثل سرکه مخلوط شده با، عرض کنم که انجبین، با شیره. ففی کونهی شریکن، اینجا دو احتماله. احتمال اول این است که در بودن آقای مغبون شریک، بگیم مغبون با غابن در این سکنجبین شریکه، اون نسبتی که سرکه رو ببینن قیمتش چقدره، شیره قیمتش چقدره، حالا سکنجبین شده، به همون نسبت هر کدام در جنس شریکه. او کونهی، یا بودن این جنس این مغبون کل معدومه، مثل اینه که نابود شده در حقیقت، اینجا تغییر ماهیت داده، سرکه‌ای وجود نداره، تبدیل به سکنجبین شده، ماهیت ثالثه است، مضمون فقط قیمت سرکه‌شو میگیره. اینجا دو احتمال است. در بعضی از نسخ وجه این دو احتمال بیان نشده، در بعضی از نسخ بیان شده. من حصول الاشتراک قهرن لو کان لمالکین، از این که اشتراک قهری حاصل می شود اگر این دو جنس برای دو مالک باشند. در جای خودش گفته شده اگر انگبین مال یک مالک، سرکه مال یک مالک، این دو با هم مخلوط بشن، سکنجبین بشن، اشتراک قهری پیش میاد. اینجا بگیم اشتراک قهری پیش آمده. و من تغییر حقیقت، از طرف دیگه احتمال دوم اینه که بگیم حقیقت این جنس مغبون و این سرکه تغییر کرده، فیکونو که تلفه، پس گویا جنس این مغبون تلف شده، اون چنان تلفی که رافع خیاره، خیار از بین رفته، فقط این آقا باید قیمتشو بگیره. اگر خیار می بود میتونست اصل جنس رو بگیره، حق الخیارش از بین رفته، نمیتونه برگرده از این سکنجبین ها بگیره، فقط میتواند قیمت اون از